والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما امروز بخوایم برگردیم به قبل از مسئله رشوه، بحثی رو که قبلا ظاهرا قول داده بودیم و دیروز وفا نکردیم و اون اخذ اجرت است بر عمل قضاوت. در اونجا در مسئله 17 هم و 18 هم گفته شد بر این که اخذ اجرت از مترافعین متنازعین از طرف خود قاضی، و این یه بحثی بود که مرحوم سید متعرض شد. حالا این بحث در اونجاییست که عرض شد، در اونجاییست که ما یک سیستم حکومتی و قضایی نداشته باشیم، اما در فرض برپایی یک حکومت اسلامی و سیستم حکومتی در اونجا یکی از مسئولیت‌های ولی امر و حاکم اسلامی نسب قضاته، و یقیناً این نسب مجانی هم نیست برای اون قضات. اونها به عنوان حالا یا کارمند و اجیر یا به هر عنوان دیگری حق ارتزاق از بیت المال را دارند، و اگر عمل اونها، عمل قضاوت اونها در مقابل مبلغی از بیت المال تعیین شد، قهرن دیگر این عمل را اونا حق ندارند به دیگری باز اجاره بدند و اجیر دیگری بشن و اجرتی در مقابل تصدی قضاوت از مترافعین بگیرند. ولی آنچه که در اینجا مطرح می شد این بود که آیا خود حکومت و دولت یعنی حاکم اسلامی می تواند از مردم در مقابل این خدمتی که فعلا برای اونها انجام می شود و اون نسب قضات جهت حل مرافعات و حقوق احقاق حقوق اونها، حقوق خاص و شخصی اونها، می تواند در مقابل این از اونها اجوری بگیرد، اجری بگیرد، رسومی بگیرد، آنچه که امروز تحت عنوان رسوم و هزینه های قضایی از مترافعین گرفته می شود؟ آیا که این می رود به بیت المال در اختیار ولی امر است، در اختیار حاکم است، آیا گرفتن مالی از مترافعین نه از سوی قاضی بلکه از سوی حاکم و والی در برای بیت المال که قهرن یکی از مصارفش هم باز همین اجرت کارمندهای اون والیز که من جمله قضات منصوب باشه، ولی طرف این عقد اجاره یا طرف این قرارداد عبارت از حاکم والیز، نه خود قاضی. ابتداعا قاضی اجیر است مثلا یا کارمند والیز، و والی طرف قرارداد با مترافعین است، و بیت المال و آنچه گرفته می شود مستقیما به خزانه و بیت المال می رود. عملی که امروز در دنیا مرسوم است، حتی در داخل نظام ما و جمهوری اسلامی نیز همین کار انجام می گیرد. آیا این را که به عنوان هزینه های قضایی یا رسم، حالا چه به شکل تمر و باطل کردن تمر باشد که اینا شکل های ظاهری قضیه است، واقعش همون دادن و پرداخت اون مال است، آیا می شود مبلغی را به این عنوان گرفته بگیرد حاکم اسلامی، والی اسلامی، و این برود به بیت المال و به خزانه عمومی، یا این هم جایز نیست؟ اینجا
هر مبلغ خودتون که
حالا ببینید در اینجا آنچه که منشأ در اینجا به دو نوع می شود یا به سه نوع می شود این رسوم قضایی و هزینه های قضایی را، آنچه که امروز به عنوان هزینه قضایی گرفته می شود به یکی از سه وجه برمی گردد. وجه اول این که این هزینه ها واقعا هزینه های کارهای اداری و تنظیمی پرونده ها باشد، نه در مقابل خود قضاوت. خارج از مسائل قضاوت یک سری مسائل دیگری هست در محاکم و در حل خصومت ها که عبارت از کارهای دفتری، کارهای پرونده‌ای، تنظیم پرونده، آماده کردن پرونده، ثبت، نظم، از بخشیدن به اینها، مسائل از این قبیل. اینها مسائل دیگری است که بعضی برخی از اونها ممکنه مقدمه قضاوت باشد و بعضی ها به جهت ثبت و نظم بهتر قضاوت لازم باشد. این یک تصویر و احتمال که این هزینه ها در مقابل خود عمل قضاوت قرار نگیرد، بلکه قضاوت را مجانی ولی امر یا دولت اسلامی و حکومت اسلامی برای افراد انجام می‌دهد به وسیله قضاوتی را که منصوب کرده است، ولی چون می‌خواد پرونده‌های اونها منظم باشه، ثابت باشه، بعد قابل استفاده باشه، قابل مراجعه باشه، بایگانی شده باشه، یه جایی ثبت بشه، اینها هزینه برداره. اون چی گرفته می‌شود در مقابل این قبیل برنامه است که این نحوه از کار را ظاهراً بنابراین این نحوه از وجه گرفتن هزینه ها کسی و احدی از فقها ها قائل به عدم جواز اخذ نبایستی باشد، چون آنها در بحث قضاوت هم اخذ اجرت بر قضاوت همونجا معمولا تصریح میکنند. کسانی که قائل به عدم جواز اخذ اجرت و حرمت اخذ اجرت بر قضاوت هستند همونجا میگویند اگر این اجرت بر مسائل دیگری باشد غیر از قضاوت اشکال ندارد، چون اون کارها واجب نیست، لازم نیست، غیر قضاوت است، بالاخره غیر از خود عمل قضاوت است، بنابراین در مقابل او آنها گرفتن اجر و مزدی و ما به ازایی و عوضی بی اشکال است. وجه دوم و احتمال دوم این که این هزینه هایی که اخذ می شود به عنوان خسارت باشد، مثل مواردی که مالی را شاید در ذهن قانونی بیشتر این است، مثل خسارت های دیگری را که محکوم علیه می بایستی پرداخت کند. لذا این هزینه ها را معمولا یا این نوع از هزینه ها یا کلن یا برخی از این هزینه ها را به از نظر قضایی بر گرده محکوم علیه خواهند گذاشت، چه مدعی باشد محکوم علیه چه منکر. ابتدا هزینه ها اخذ می شود ولو از مدعی، ولی بعد که محاکمه تمام شد و قضاوت تمام شد آن که محکوم علیه شود مکلف به پرداخت کل هزینه های قضایی خواهد شد و این را از او می گیرن. حتی اون رو که مدعی پرداخت کرده برمیگرده از او گرفته میشه. این اگر جایی این چنین چیزی باشد که هزینه قضاوت را بر ذمه محکوم علیه بالخصوص میذارن نه محکوم له، این بیشتر منظور در این قبیل هزینه ها و رسوم بیشتر منظور همون جنبه خسارت، تضمین خسارت است. یعنی اینا فرض میکنن که این عملی را که الان انجام گرفت خسارتی داشت، هزینه ای داشت، این هزینه را کی بر گرده محکوم له یا بر گرده دولت و حاکم قرار داد، امتناع محکوم علیه، چون محکوم علیه ممتنع شد از حق دادن حق و پرداخت حق محکوم الله، مجبور شد محکوم الله برای رسیدن به حق خودش متوسل به قضاوت شود و این قضاوت هزینه داشت، این هزینه ها رو بایستی پرداخت کند محکوم علیه. و در بعضی از موارد هزینه های دیگر هم پرداخت میکند، در بعضی از قوانین هرچی هم خرج کرده است برای گرفتن وکیل و دفاع از خودش، بلکه سفر پس برای در شهر دیگه بود، از اونجا بلند شد آمد اینجا برای دادگاه، هتل رفت یه شب دو شب اونجا خرج کرد، تمام این مخارج رو هم به عنوان هزینه های تحمیل شده بر محکوم الله به جهت امتناع محکوم علیه، اینها رو همه رو از اون میگیرن، این دولت در حقیقت که از او گرفته بعد از محکوم علیه میگیره به او پرداخت میکنه. فرض میکنم اونم مثل همینه، یعنی فرض میکنم که این هزینه رو کی بر دوش دولت گذاشت، همجور که بر دوش مدعی بقیه هزینه ها رو گذاشته است، امتناع محکوم علیه. این جایی که این هزینه ها رو بر قانون این باشد که این هزینه ها بر محکوم علیه بالخصوص، اونجا نکته‌ای که منظوره و وجهی که منظوره در این قبیل هزینه ها همون جنبه تضمین خسارته. فرض می شود اینجا در همینجور بحثم در چیز شهره کیفری عرض کردیم، جایی که مسائل خصوصی ها حقوق شخصی هست، حالا کیفری حساب دیگری داره، کیفری شاید اصلا مربوط به خود دولت باشه در مسائل کیفری خیلی جهان، حالا اون از این باب نیست، اون دیگه باب دیگریست. بله، جایی که هزینه ها بر ذمه ما صحبتمون اینه، جایی که هزینه ها بر ذمه محکوم علیه قرار داده می شود، نکته ای که منظور است در این هزینه ها جنبه تضمین خسارته.
حالا ممکن خسارت باشه گاه از طرف محکوم علیه
ممکنه شاکی باشه، ممکنه مشکی علیه باشه محکوم الله. محکوم الله کسی است که حق با او بوده، محکوم علیه هر کی شد پس او سبب شده است که این خسارت ها و این هزینه ها به دولت بخورد، پس او باز پرداخت کنه، چه به دولت چه به محکوم الله. ولذا اون چی که به عنوان پرداخت هزینه های هزینه بر ذمه محکوم علیه فقط قرار داده می شود، منظور ازش جنبه تخسیر و خسارت پرداخت کردنه، که چون این محکوم علیه با امتناع خودش با ندادن حق محکوم الله مجبور کرده است محکوم الله را و دولت را و دستگاه قضایی را که این همه هزینه بکنه تا بالاخره این آقا ثابت بشه حقش و بر علیه این حکم بشه، پس بنابراین این زامن کل این خسارت ها هست، یه بخشش برای دولت و محکمه، یه بخشش هم برای محکوم الله در خسارات دیگری غیر از هزینه دادرسی، هزینه های شخصی که محکوم علیه برای وکیل، برای مثلا رفت و آمد به دادگاه و امثال اینها پرداخت کرده. آنچه را که به این عنوان قرار میدن جنبه خسارتی دارد، یعنی جنبه تضمین خسارت درش ملحوظ شده است. این هم یک وجه که این وجه صحتش متوقف است بر این که این خسارتی را که دولت نسبت به دولت و حاکم اسلامی، خسارتی را که حاکم اسلامی انجام میدهد، یعنی هزینه هایی را که برای دادرسی میکند، این میبایستی جوری باشد که حق مترافعین نباشد. اگر حق مترافعین باشد و مجانی باشد دیگه این خسارتی نیست که، یعنی هزینه نیست که بشود از مترافعین گرفت. پس در حقیقت این وجه متوقف است اولا بر این که بشود در مقابل این عمل حاکم عوضی و ما به ازایی و اجرتی بگیرد از مترافعین، و ثانیا برای اینکه این نوع تخسیرها، خسارت زدنها موجب زمان باشد، که این را هم باید بعد بحث خواهیم کرد بعد از این بحث. وجه سوم هم عنوان اجرت، عنوان عوضه در مقابل این خدمتی را که دادگاه و در حقیقت حاکم و حکومت اسلامی به مترافعین می کند، از مترافعین، حالا از هر دو یا از هر کی که اونا توافق می کنند درش، بالاخره یا از مدعی، این طبق اون قراردادی که خواهد شکل گرفت که مناسبش اینه که از مدعی، کسی که شاکی است، او دارد از این استفاده میکنه در حقیقت، کسی که دارد شکایت میکند و میخواهد از راه حاکمیت ولی امر در بخش قضایی و سیستم قضایی استفاده کند، او در مقابل این استفاده خود چیزی رو پرداخت کند، یعنی عکس اون فرض سابق. اینجا مدعی و شاکی، چه محکوم الله باشه چه محکوم علیه، کسی که آمده است او مرافعه را، حق اقامه دعوا و مرافعه دارد و او میخواهد این مرافعه انجام بگیرد، چه محکوم، چه به نفع او حکم شود چه به نفع طرف مقابلش حکم شود، چون او داره از این خدمت استفاده میکنه و او طالب این استفاده و این خدمت است، در مقابل این خدمت آیا میشه ازش اجرتی گرفت، هزینه ای پرداخت کرد گرفت یا نه، که این همون بحث اجرت، یا به معنای عام از اجاره و جعاله و اخذ مقابل، حالا با هر نهاد و شکل عقدی قرار بگیره، به شکل اجاره ممکنه باشه، به شکل جعاله ممکنه باشه. بله هست، چرا؟ نخیر، از اول در این فرض سوم، فرض اینه که این شکوایی او قبول نمی شود، اصلا شکایتش قبول نمی کند مگر بره این تمر رو بزنه باطل کنه، معناش اینه این عقد زمینی است. اون فرض قبلی بود، عرض کردم در این فرض مثل اون نیست، اینجا دیگه از مدعی، از شاکی می گیرن، اونی که میخواد پرونده رو به جریان بندازد و به حق خودش برسد، او داره استفاده میکنه از این خدمت سیستم قضایی، او بایستی پرداخت کنه. پس بنابراین اجازه بدید الان ما این پس بنابراین ما در اینجا سه تا وجه داریم که این سه وجه رو از هم بایستی جدا کنیم. یکی جایی که اصلا در مقابل خدمات غیر قضایی گرفته میشه، خدمات مقدماتی، او که بدون شک جایز است، چه به عنوان اجاره باشد، جعاله باشد، دفع خسارتی باشد اگر صادق شود خسارت زدن و اتلاف و امثال اینها، او بحثی درش نیست. این دو احتمال باقی مونده که جایی هزینه هایی را، اموالی را حاکم میگیرد از محکوم علیه به عنوان پرداخت هزینه های قضایی و دادگاه، دادرسی که به سبب امتناع او و ندادن مثلا حق قبل از قضاوت مجبور شده است دادگاه وارد کار بشه، مثلا شاکی وارد کار بشه، محکوم له وارد کار بشه و از دادگاه بخواد که این رو رسیدگی کنه، به عنوان تضمین اون خسارت ها و هزینه های دادرسی بر از محکوم علیه میگیرن. این یکی. وجه دومش این که نه، ابتداعا از همونی که میخواد بیاد از قضاوت استفاده کنه، چه حالا محکومون له بشه بعد چه محکومون علیه بشه، کسی که آمده مرافعه کرده است و دادگاه و سیستم قضایی می کشد به طرف پرونده که این پرونده رو بررسی کنه، اونم میخواد بررسی کنه، این در حقیقت طرف قرارداده در مقابل خدمتی که از سیستم قضایی، از دولت، از حاکمیت داره میگیره برای خودش. خب حاکمیت به او میگه که در اینجا اگر فلان مقدار تمر باطل نکنی، اصل این شکایت و دعوا پذیرفته نیست، یعنی من اقدام به این خدمت و این عمل نمی کنم. این همون اخذ اجرته، یعنی حاکمیت که همون ولی امره، او و بیت الولی بیت الماله، برای بیت المال در مقابل انجام این خدمت ما به ازای میگیرد، چه به عنوان اجاره، چه به عنوان جعاله، چه به عنوان مثلا هبه معوضه مشروطه، این از نظر کیفیت فقهی میشه شکل‌های مختلفی براش تنظیم کرد، ولی رو هم رفته این شکلی است. یعنی ما به ازای خدمتی است که مانند سایر خدماتی که در مقابلش عوارض گرفته میشه، در مقابل هر خدمتی اگر دولت از کسی عوارضی بگیرد، اتوبان مخاطبه ازش عوارض میگیره، در مقابل این خدمتی که براش انجام داده که این اتوبان رو ساخته میتونه حالا استفاده کنه از این منفعت. اون وقت بحث اینجا در اینه که آیا این چنین این اجازه بدید؟ آقا شما نمیذارید من خبر بگم، هنوز مبتدا رو نگفتم، میرید تو اشکال. حالا بحث در این میشه که آیا این نوع سوم آیا جائز است یا جائز نیست؟ آیا به این عنوان حاکمیت میتواند جعلی اجاره ای هر چه شکل کیفیت عقدی و انشائیش هر گونه بخواد بشه، میتواند چیزی به این عنوان بگیرد در مقابل انجام این خدمت یا نمیتواند بگیرد؟ که اگر ثابت شد میتواند بگیرد، اون وقت اون بحث قبلی هم باز میشود که جایی که این هزینه ها پس مجانی در اختیار اینها نباشته قرار بگیره، اینا مالیت داشته، صاحبش که دولت است، ولی امر است، حاکمیت است، مجاناً ملزم نیست این را در اختیار افراد قرار بده. خب اونجایی که سببش مثلا محکوم علیه باشه که او امتناع کرده، میشه به عنوان هزینه گرفت، داخل میشه در اون بحث، یا برخیش را یا کلش را به عنوان هزینه آیا میشه گرفت یا نمیشه گرفت، به عنوان هزینه خسارت های وارده به سبب امتناع محکوم علیه. او بحث دوم و بعدی ماست. پس بنابراین آنچه که موضوع بحث ماست حالا این شق اخیر است، اون این که دادگاه یعنی حاکم و حاکمیت، نه شخص قاضی. قاضی کارمنده در این سیستم و طرفش هم عقد دیگری است که انجام شده با ولی امر. دادگاه یا سیستم و حاکمیت، یک طرف شاکی و مرافع کننده و مدعی، طرف دیگر در مقابل خدمتی که میخواد برای این شاکی و مدعی انجام بدهد، حاکمیت آیا میتواند مالی را بگیرد به عنوان اجرت، به عنوان جعل، به هر عنوان دیگری، و این را شرط کند که من این خدمت را انجام نمیدهم مگر مشروط به این که این مال را پرداخت کنی؟ در مقابل این پرداخت میکنه به بیت المال و وقت، نه به این شخص، این قاضی. شخص قاضی در یه عقد دیگری با والی طرف اون عقد است، اینجا طرفش خود والی است نه قاضی، و محکمه به عنوان بیت المال و خزانه عمومی از او این پول رو میگیره. آیا این جائز است یا جائز نیست؟ در اینجا شبهه عدم جواز مربوط میشه به اون نکاتی که قبلا ذکر شد، به اضافه یکی دو تا نکته اضافی. یکی این که گفته می شود خب این اقامه دادرسی بر حاکم اسلامی واجب است، ولی به وجوب کفایی مثلا واجب است بر حاکم، بلکه وجوبش عینی است اینجا که دادگاه ایجاد کند برای مردم، حل خصومت های مردم. پس چون واجب است، این اخذ اجرت بر واجبات، ولا یجوز اخذ الاجره و العوض در مقابل واجب، که این را به این مقدار ممکنه جواب داده بشود برای اینکه اخذ درست است. این یکی از واجبات والی دادرسی و دادرسانی به مردم است و حل خصومت های مردم است در قضایا و حقوق شخصیه و خاصه اونها. این یکی از واجبات راعی و والی است و حاکم اسلامی است. ولی این واجب مثل بقیه واجبات درش اخذ نشده است که مجاناً این کار را بکنند. مثل فرض کنید سایر امور نظمیه که واجب است بر یک والی، جاده کشی، خیابون کشی، نظم مردم، دفاع از مثلا ایجاد امنیت، ولی آیا مجاناً واجب این کار را بکنه یا نه؟ واجب است اینها را انجام بدهد، ولی در مقابل عوضی که اخذ شود از مردم برای این واجبی که نتیجهش و خدماتش و خدمتش و نفعش به خود مردم برمیگرد. اینجا از مجرد وجوب ما استفاده نمی کنیم که این وجوب مستلزم مجانیت باشد. پس از این از وجوب اگر کسی بخواد مجانیت استفاده کند استفاده نمی شه. بخواد از وجوب بطلان اجاره رو درست کنیم که وجوب با اجاره با صحت اجاره قابل جمع نیست و سایر عقود مثل اجاره جعاله و امثال اینا، این هم که قبلا گفته شد که اخذ اجرت و ما یکون کل اجره جعاله و عقوده، این چنینی بر واجبات مشکلی ندارد، هیچ تنافی بین وجوب فعلی و صحت اجاره بر اون نیست. در اون بحثی که قبلا هم گذشت در جای خودش هم مفصل بحث شده. اگر مدرک این اون روایات باشه، روایاتی که قبل گفته شد، اون روایاتی که در باب قضاوت آمده بود، اونها هم که بحث شد و دیدیم در اون روایات دلالتی بر مجانیت و عدم جواز اخذ اجرت از متقاضی، از مترافعین یا از شاکی و امثال اینها نیست. دو تا وجه دیگه هم در اینجا میشه اضافه کرد. یکی این که از اون اینم بهش استناد شده، ما قبلا ذکر نکردیم، یعنی ما صاحب جواهر ذکر کرده، استدلال به مانند این آیه قل لا اسألكم علیه اجرا، گفته می شود این شؤونی ره که والی اسلامی، حاکم اسلامی که در اصل خود پیغمبر است، بعد نائب اوست که امام معصوم است، بعد نائب اوست که مثلا فقیه جامع شرائط است، اینها در خود آیات و قرآن کریم آمده است لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من اجری چیزی در مقابل این کار از شما نمیگیریم. این داله بر این است که این قبیل خدمت ها مثل اصل قضاوت و هم قضاوت هم سایر امور مربوطه به ولایت عامه، عبارت از هدایت و تبلیغ احکام و امثال اینا باشه، اینا در مقابلش نبایستی اجری گرفته شود. یه تکلیف الهی است که خداوند بر گرده والی، کسی رو که والی قرار داده، این مسئولیات والی است، این چیزایی است که والی می‌بایستی مجاناً انجام بدهد، چون تکلیف اوست، وظیفه اوست. قل لا اسألكم علیه اجرا، مثلا اجری از شما نمی‌گیرم. این یه استدلال که این استدلال مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده، اولا مربوط به باب تبلیغ رسالته، لا اسألكم علیه اجرا الا المودت علیه، یعنی الان اینکه من رسالت رو تبلیغ کردم، دین رو آوردم و به شما برای شما بیان کردم و ربطی به باب قضاوت نداره و احتمال فرق هست که در باب تبلیغ دین و رسالت، اون چیزی که مربوط به تبلیغ، مخصوصا تبلیغ از طرف خدا، نه تعلیم و امثال اینها که وظیفه فقه هاست، اون تبلیغ مستقیم از ماوراء که عالم وحی و غیب است، او شاید یه تکلیف مجانی است، یه حقی است برای مردم، هیچ اجری هم نمیشه بر مقابلش بگیره. و این اولا مضافاً بر این که این آیه لا اسألكم علیه اجرا میفرماید من اجری نمیگیرم، نه اینکه گفته است من خود منت بذاره در اونا، نه اینکه من اجر نمیتونم بگیرم. این آیه دال بر عدم جواز اخذ نیست، اخذ اجر دال بر نگرفتن اجر است، که من مجانی دارم به شما خدمت میکنم، من چیزی رو از شما نخواستم، از شما خواستم که ایمان بیارید و در مقابل این ایمان نفعشم به خود شما برمیگردد، چیزی به من برنمیگردد از اینجا. و اجر هم بیشتر منظور همون اجر تکوینی است، نه اجر تشریعی، نفعی ندارد ایمان شما برای من، نفعش هم برای خودتونه. و قرینه الا المودت فی القربا، باز اینم نکته سومی است که اصلا این اجر، اجر قراردادی و مالی و امثال اینها نیست. پس اولا این مربوط به تبلیغ رسالته، ثانیا دال بر عدم جواز نیست، ثالثا اصلا اجر در این آیه اجر تکوینی است و نفع تکوینی است و پاداشای تکوینی است، نه مسئله اجر قراردادی و اجرت. پس استدلال به این قبیل آیات واقعا برای عدم جواز اخذ اجرت از طرف حاکم و والی استدلال ناتمامی است. پس این نکته اینجا تمام نیست. نتیجه تبلیغ حکومت نیست. نتیجه تبلیغ حکومت نیست. نکته دیگری، دلیل دیگری که میشه باز به این دلیل در اینجا این دلیل رو اضافه کرد اینه که کسی ادعا کند در باب والی مسئله فرق میکند تا باب قاضی. والی و حاکم اقامه قضاوت و نصب قضات و برپا کردن محاکم برای مردم از طرف والی یک واجب عینی است، مثل قضاوت یک قاضی که واجب کفایی ممکنه باشه چون میتونه قضاوت کنه، کسی دیگه هم میتونه قضاوت کنه، نیست. اینجا والی یک فرد است، متعین است، بعد مسئولیتش مسئولیت عینی تعیینی است و ضمن مسئولیت او یکی از مهمترین وظایف او برپایی احقاق و حقوق و ارجاع حق هر کسی به او و که این متوقف بر قضاوت است، بخشش قضاوت است. تو اون ادله یه چیزم گفته شد که قضاوت شعبه ای از شعب ولایت عامه و خلافت الهی است. لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی. بنابراین در والی و حاکم و حاکمیت اسلامی وجوب برپایی قضاوت وجوب عینی است، یعنی وجوب تعیینی است، نه که وجوب عینی است، نه وجوب کفایی. و این یکی از مسئولیات اوست. بعد گفته شود این وجوب تنها در حد وجوب نیست، از ادله و روایات و آیات مختلفی ممکنه این به دست بیاد. اون رو آیه ایم که میگه یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس، این تفریع کرده بر خلیفه بودن، چون از طرف خدا تو والی هستی، خلیفه خدا هستی، پس تو حکم کنی بین مردم. انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس. آیات و روایات زیادی که مسئولیت های والی را و حاکم اسلامی عام را که ولی امر باشد، چه معصوم چه غیر معصوم، اون را که تشریح میکنه و ترسیم میکند، ادله چه آیات چه روایات گفته میشود اینا مفادش بیش از این مقدار است. تنها این نیست که این یک وظیفه است و یک واجبه و یک مسئولیت، بلکه گفته میشود، ممکنه گفته شود که ظاهر بعضی از این ادله این است که این یکی از حقوق مردم و رعیت بر والی است. شاید از عهد امام مثلا استفاده بشه به مالک اشتر که این از حقوق رعیت بر والی است که این اختر للناس للحکم بین الناس افضل رعیتک، این یکی از وظایف اوست و این یک حقی است برای رعیت بر والی که استظهار حقیت کسی بکند اینجا، که این حق مردم است، حق مولا علیهم بر والی عام اونها، این که اون والی امور ولایتی اونها رو اداره کنه. و یکی از امور مولا علیه مسئله قضاوت و احقاق حقوق خاصه در مرافعات اونهاست. این حق للرعیت علی الوالی، کما اینکه حق والی بر رعیت، شاید این تعبیر در روایات هم استفاده بشه، حق والی هم بر رعیت اطاعت است، بیعت است و اطاعت است و تنفیذ و امثال اینهاست، دنبال روی و امتثال است. پس بنابراین اگر این استفاده شد از این ادله، از مجموع ادله، این یک برداشتی است که حالا ما یه روایت خاصی شاید بالخصوص نتونیم براش پیدا کنیم مگر با تتبعاتی که نیاز به وقت بیشتری دارد، ولی این برداشت رو کسی بکنه که از مجموع ادله وارده در باب حقوق حاکم، حاکم اسلامی و ولی امر مسلمین بر مردم و حقوق مردم و رعیت بر حاکم اسلامی، این دست بیاد این برداشت که این یک حقی است للناس و للرعیت علی الوالی. وقتی حق شد، این حق همون عبارت اخرای ملکیت است، عبارت اخرای تخصص است، اختصاص است. این پس حل مرافعه اونها و احقاق حق در مرافعات اونها حق اون شاکی است، حق مترافعین است بر والی. حالا که حق شد نمیتونه در مقابل چیزی که حق اوناست، مال اوناست، ملک اوناست اجرتی بگیرد. این حقانیت دیگه فرق میکنه با اون وجوب. این این همون شائبه ملکیت و ذی حق بودن رو داره، که وقتی اینا ذی حق باشن دیگه این مال اوناست. مثل کسی که بر ذمه کسی عملی را مالک شده، حق دارد بر او، دیگه نمیتونه اون عمل را در مقابل اجرتی به او پرداخت کنه، چون این مملوک اونه، نمیتونه در مرتبه تملیک کنه به او، تملیک او شده است در مرتبه سابقه. اینجا هم تملیک رعیت شده است از طرف خدا، این حق به مقتضای این حق مقابل اینکه اون ولی اونه و میتونه امرش کنه او باز اطاعت کنه، در مقابل اینم این حق رو بر او داره، یعنی امت این حق رو بر او دارن، رعیت و ناس این حق رو بر والی دارن که بر ذمه والی این حق رو دارن که اون اداره کنه امور اونها رو، من جمله امور قضایی اونها رو احقاق حق کنه. اینم یک بیان که این بیان و این برداشت شاید این در ذهن فقها بوده در اونجایی که میگن این باب قضاوت و احقاق حقوق و همچنین تبلیغ احکام و تبلیغ رسالت، اینا از چیزهایی است که لا یصح اخذ الاجره فی قبالها، چون مشهور و بلکه اشهر اینه، ادعای اجماع هم شده بود قبلا، چون اونچه که تو ذهنه همینه که این از اون حقوقی است که مال حق رعیت است بر والی، حق مردم است بر والی در مقابل حقی که والی بر اونا داره، اون حق اطاعت. حالا که این حق اون شد، بنابراین اینجا نمیتواند در مقابل این اجرتی مالی را اخذ کنه.
حق بلا عوض بودنش و مجانی بودنش بشه
همین اول کلامه. خب این اگر فرض کردیم که این حق اوست، این عوض میخواد عوض چی قرار بگیره؟ این عوض عوض چی قرار بگیره؟ این عوض میخواد عوض چیزی قرار بگیره که حق اوست؟ جعل عوض چیزی که در مقابل چیزی که ملک منه که نمیشود، این خلف حق بودنه. اگر این را حق دونستیم دیگه عوض در مقابل حق نمیشه گرفت، حقیست که با عوض گرفته میشه، این معنیش این حق نیست. اگر هر آینه این عوض لازم داشته باشه، که اگر این راضی نباشد آمادگی نداشته باشد عوضش رو بدهد و قرار داد نخواد ببنده، حقی برگردن او پس ندارد، این خلفه. فرض بر اینه که این حق است. اگر این برداشت رو ما کردیم، اون وقت اخذ اجرت یا جعاله یا هر آنو اخذ عوض در مقابل چیزی که حق مردم است بر ذمه و بر گرده حاکم، حاکم اسلامی و حاکمیت اسلامی، اون وقت در مقابل اون نمیشه به عنوان اجرت گرفته بشه. این دیگه مربوط به این استفاده است. اگر کسی واقعا این رو استفاده کرد از مجموع آیات و روایات وارده در باب انا جعلناک فی الارض خلیفه یا داوود فاحکم بین الناس، یا ادله حقوق را حاکم بر مردم، حقوق مردم و رعیت بر حاکم، یا اون روایت عهد امام به مالک اشتر و امثال، اگه این برداشت جزمی شد، وقت به عنوان جزمی شد، این عبارت اخرای همون لزوم مجانیت است، چون معناش این است که این ملک اونهاست، این امر، این عمل، این خدمتی را که حاکم میخواد انجام بده، این خدمت خدمتی است که متعلق حق اوناست در مرتبه سابقه، در مقابل این که حق حاکم هم بر اونه که اونا اطاعت کنن. نه دیگه اجرت نمیشه. اگه حق باشه اخذ اجرت در مقابل حق درست نیست. اگه چیزی حق من باشه دیگه من معنی داره اجرت در مقابلش بگیرم. وقتی چیزی که حق شما باشه، شما حق داری برگردن من که من این خدمت به شما بکنم. حق غیر از وجوبه، ببینید غیر از وجوب تکلیفی است، حق حکم وضعی است و حکم وضعی حق عبارت خود از اختصاصه، حق و ملک و اینا هیچ یک معناست. اگر این شد، پس شما یه دفعه تنها وجوب تکلیفی است، اونجا جا داره بگیم این وجوب تکلیفی منافات نداره با اخذ اجرت، چون قابل جمع صحت عقد با وجوب ادا، وجوب تکلیفی. اما اگر گفتیم این بیش از وجوب تکلیفی است، یک حکم وضعی هست و اون وجوب تکلیفی در حقیقت به جهت اون رابطه وضعی که حقیت است آمده است، چون حق رعیت بر راعی هست، حالا واجب شده بر راعی این حق را بهشون پرداخت کنه، این کار را انجام بده. اگر اینجور شد، پس بنابراین اینجا یک رابطه اختصاص که یک حکم وضعی است و اون ملکیت است یا ملکیت خفیف است، هر چی در باب حق و ملک بگیم، فرق بین حق و ملک، بالاخره چیزی که متعلق حق کسیست، معناش این در اختصاص اوست، متعلق به اوست، این دیگه دو مرتبه در پرداخت به او نمیتونن یک وجهی در مقابلش بگیرن تا این تملیک بشه به او و حق او قرار بگیره. این خلفه و لا یجوز دیگه، این همون مجانیت ازش استفاده میشه. ولی این استفاده کردن این معنا گرچه به ذوق خیلی نزدیک میاد و قریب میاد، استفاده کردن روشن این مطلب از یک دلیلی، روایتی یا آیه مشخصی شاید کار مشکلی باشه. حالا
که
چی؟ نگرفتن دلیل برای اینکه نمیتونه بگیره نیست، نگرفته، ولی اگه مخواست بگیره نمیتونست بگیره شرعا، این معلوم نیست. اون وقت اگر این را گفتیم که پس لا یجوز اخذ العوض، اگر نگفتیم یجوز، اگر گفتیم این ثبوتا محتمل است ولی اثباتا دلیل روشنی ظاهری، دلالت روشنی صریحی برش نداریم، پس یجوزو، بنابراین متعلق حق اون مجرد وجوب تکلیفی است. اگر باشه وجوب تکلیفی هم گفتیم با اخذ اجرت منافات نداره، با صحت اجاره، جعاله، سایر عقود، اخذ عوض منافاتی نداره، پس میشه بگیریم و بحثی دیگه نیست. اما اگر گفتیم این استفاده درست است و این برداشت مطابق مثلا یه روایتی، دلیلی، دلالتی در یه جایی یا از مجموع، چون دلالت لازم نیست در یه جا باشه، از مجموع ادله کسی بتونه یه مطلبی رو استظهار کنه به طوری که به حد استظهار برسه و برداشت ظهور در حد ظهور عرفی باشه، اگه این رو کسی استفاده کرد، اون وقت به عنوان اجرت، به عنوان عوض چیزی قابل اخذ نیست. میمونه این بحث که در اینجا به عنوان اولی نمیتواند، یعنی به عنوان ما به ازای حق قضاوت کردن و مرافعه کردن و حل کردن مرافعه اون نمیتونه حاکمیت اسلامی چیزی رو بگیره، ولی به عنوان دیگری میتواند بگیرد، عنوان اون عناوین ثانویه از قبیل قرار دادن مالیات و امثال اینها، این رو به عنوان یه مالیات، یک این دیگه بحث دیگری است که ما برای بیت المال این حق رو هم باز به حاکم بر مردم میدهیم که برای چیزهایی که مصارف اداره جامعه است بتواند حاکم از مردم اموالی رو دریافت کنه برای بیت المال، نه به عنوان عوض این کار، برای کلیه نفقات و نوائبی که به اصطلاح اون روایت ما ینوبهو در مقابل نوائبی را که والی جهت مدیریت جامعه لازم دارد، اگر هراین بیت المال و اون اقلام مقرر از اخماس و زکوات و انفال و معادن و مثلا امثال اینو کافی نبود، بتونه این دیگه وارد در اون قسمت میشه، بتونه این بیت المال رو تأمین کنه، کسریه بیت المال رو از گرفتن از اموال مردم، ولو از راه قرار دادن همین احکام ولایتی حکومتی، مالیات ها و مسائل اینها که اینها در حقیقت توجیه فقهی و مبنای فقهیشون همین مبناست از نظر فقهی، که از اون راه میشه. حالا لازم هم نیست بر شاکی، یه قسمتش بر شاکی، یه قسمتش بر مشکی علیه، یا اصلا بر عموم مردم گرفته قرار داده بشه، که البته تناسب اینجا داره که بر مترافعین وضع بشه این مالیت و این هزینه ای که گرفته میشه، اون به عنوان ثانوی دیگه باز داخل در اون عنوان میشه بشه و از اون باب بیاد حاکمیت اسلامی یا ولی امر یک رسمی را، یک هزینه ای را، یه مبلغی را بر مترافعین یا احده ما یا عموم مردم این قرار بده. دیگه این به عنوان ما معاوضه و مقابل اون چیه نیست، این یه حکم ابتدایی است، یه حکم ولایتی ثانوی است که امثال این احکام ولایتی را در یک سیستم حکومتی اسلامی در جای خودش بایستی مفسر اونجا ثابت کرد مشروعیت و صحت و نفوذش را. این چرا بده به نفقه اجرت نیست، نه خیر، نفقه معاوضه نیست، نه فقط معاوضه نیست، اون چیز دیگر. یه حکم بر این هست، نه خیر، این دو تا حق جدای از همه. دو تا حقی است که مثل هبه معوضه میمونه که دو تا کار جدای از همه است. ولی نفقه اجرت اون، اجرت عدم نشوز نیست قطعا. خب این مال این قسمت. پس بنابراین تا اینجا به این نتیجه میرسیم که ما یه دلیل درست حسابی مجزومون بهی و قطعی و جزمی بر این که حاکمیت نمیتواند اجرتی جعلی قرار بدهد در مقابل انجام دادن خدمت حل مرافعات و حل خصومات و محاکمه و احقاق حقوق در مرافعات شخصی و حقوق خاص مردم، یه دلیل درست حسابی در دست نداریم. اگرم این استفاده ای که عرض شد اشاره شد درست بشه، باز به عنوان ثانوی یا با اون احکام ولایتی میشه، نه به عنوان اجرت در مقابل اون عمل، بلکه به عنوان یه حکم دیگری. اگر هر اینه کم بود داشته باشد ولی بیت المال و حاکمیت اسلامی ببینه، ولی به شکل طبیعی و نوعی و کلی، نه در این مورد خاص، یک کم بودی ایجاد خواهد شد، این چنین مالیات هایی را، این چنین رسومی را وضع کند و قرار دهد با همون احکام ولایتی و حکومتی خودش که احکام ثانوی است. خب حالا میایم سر اون بحث بعدی که حالا اگر جایز شد این اجرت گرفتن، چون دلیلی بر مجانیت ما نداریم، میشه در مقابل این خدمتی که انجام میدهد حاکمیت به مترافعین، به شاکی،